بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. انشاءالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید، حالتون خوب و اوقات به کامتون باشه و در حال سپری کردن لحظات بسیار خوبی در کنار خانواده خودتون باشید. خیلی ممنون و متشکریم که شبکه جهانی ولایت رو برای تماشا انتخاب کردید و قرار هست که لحظاتتون رو با برنامه کانون مهر به اشتراک بگذارید و ما افتخار پیدا کردیم یک بار دیگه به بهانه تقدیم یک قسمت دیگر از این برنامه مهمان خانه ها و نگاه های شما باشیم، با این امید که مثل همیشه ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته همچنان موضوع اصلیمون که فراموش نکنیم چی بود، این بود که چطور با همسر و فرزندان خودمون رفتار بکنیم رو ادامه میدادیم. رسیدیم به اینجا که در دوره کودکی یا زمانی که فرزندان ما به مدرسه میرن یک سری رفتارهای خاص بین والدین و فرزندان اتفاق میفته. در رابطه با ابعاد و مختصات این رفتارهای خاص صحبت میکردیم که بحثمون کامل نشد و قرار شد در این جلسه همچنان ادامه بدیم همین موضوع رو و مثل همیشه از صحبتهای گوهربار حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی بهره مند بشید. دعوت میکنم همراه ما باشید با این گفتگو. سلام استاد، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید، در خدمتتون هستم.
سلام نمیکنم تو الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. انشالله خداوند متعال به همشون سلامتی و طول عمر با عزت مرحمت کنه انشالله.
استاد، در رابطه با موضوع رفتارهای خاص بین والدین و فرزندان در دوره دبستان یا همون دوره کودکی که شما فرمودید، چند موردی رو فرمودید و بحثمون قرار شد ادامه پیدا کنید.
ولی نکته‌ای که آخرش گفته شد، یعنی بزرگواری سوالی کرده بود، یک قسمتی از این بحث رو که جز رفتارهای خاصم هست به عنوان یک بحث علمی و تحقیق علمی مطرح کردیم، ولی ناقص بود، من اون رو هم اضافه بکنم. اون این بود که عرض شد در سال 1996 6 نوامبر بحث مجله بسیار گسترده علمی تایم در حقیقت در صفحه 76ش یک مطلبی رو مطرح کرد که این پایه شد برای پژوهش‌های تا الان. جالبه خدمتون عرض بکنم این هر سال کار میشه و جالبه همین مجله امسال این مجلاتی که دنبال این مطلب هستن منتشر میکنن مقاله تحقیقاتیش رو. و اینه که متوجه شدن کودکان مدرسه چند تا صفت دارن ولی پزشکان متوجه شدن که دلیل جسمی نداره، باید بگردن دلیل خارج از جسم براش پیدا بکنن. من این چند تا رو عرض بکنم. یکی خستگی مفرط. دانش آموزا هم در کلاس هم وقتی از مدرسه می اومدن خونه انگار کوه کندن، یعنی حالت خستگی خاص خودشون رو دارن. دوم بحث کمبود خوابشون، یعنی گویا بچه ها واقعا اون خواب کافی و لازم رو نداشتن، ولی که بعضی از خانواده ها تلاش میکردن که بچه ها رو به خواب ببرن ولی این اتفاق باز نمی افتاده، کمبود خواب رو احساس میکردن. سوم حالت تهوع در بین بعضی هاشون بوده که این حالت تهوع گاهی به استفراغ هم میرسیده تا این حد. به همین خاطر بحث پزشکای متعدد برای این قضیه پیش آمد و دخالت کرد پزشک. و بعدیش بحث در حقیقت عدم تمرکز بر روی درس و به تعبیری فرار از درس هم برای خیلی هاشون، به تعبیر امروزه میل به درس نمیدادن. خب بعضی از این حالت جسمیه، شما مثل تهوع و استفراغش ظاهرا جسمیه، یا سردردش ظاهرا جسمیه، یا بحث کمبود خوابش و بیحالیش، خستگی مفرط به طوری که جسم انگار خیلی خسته است، اینا حالت جسمیه. این موجب شد که مفصل بررسی بکنن و بعد که بررسی کردن متوجه شدن تعداد ساعاتی که نگاه به تلویزیون اون موقع، تعداد ساعاتی که نگاه به تلویزیون میکنن برای اینها خارج از ظرفیت دیدن و شنیدنشونه. لذا به طور متوسط بین 3 الی 6 ساعت که نگاه تلویزیون میکنن رو در اینا دیدن. روزای شنبه و یک شنبه که روزای تعطیلشون بوده، جالب، از 6 ساعت گاهی عبور میکرده، به 8 ساعت هم میرسیده. اینا آمدن اینو کنترل کردن، یعنی به عنوان یک فرضیه، اول اصلا فکر نمیکردن نمیتور بشه، کنترل کردن، دیدن که آروم آروم بحث اون حالت بیحالی و بیرمقی، خستگی مفرط داره از بین میره. بعد کم کم حالت تهوونی که داشتن، اونایی که حالت سردرد داشتنی از بین رفت. بعد متوجه شدن که خوابشون هم داره کم کم شکل درستش میگیره. آخرش خوابشون شکل درست گرفت. خب ملاحظه بفرمایید، این یه مقداری حساسیت رو بیشتر کرد. در حدود اینطوری بگم که 7-8 سال پیش تا الان موج توجه به نگاه بچه ها به تبلت و موبایل بیشتر این محققا رو به خودشون جلب کرد. متوجه شدن خانواده هایی که فرزندانشون رو از نگاه کردن زیاد به تلویزیون در سابق و الان از نگاه کردن زیاد به تبلت و موبایل در طول این چند سال اخیر در حقیقت پیشگیری میکنن، بچه هاشون این حالت ها رو ندارن. اما اونایی که متاسفانه یا بیخیالن نسبت به فرزندانشون در نگاه به تبلت و این اسم میبرن، دانه ای که من اسم میبرم، واقعا اونا اسم میبرن، تبلت و موبایل و تلویزیون، تعداد ساعتش زیاده، یک همچون حالت ها هست، یه چیز اضافه تر هم هست. یعنی علاوه بر سردرد، بدخوابی، یعنی کمبود خواب، تهوع و گاهی استفراغ و در حقیقت خستگی مفرط، بحث بیمیلی به درس که هیچ، بلکه جالب اینجاست، بحث پرخاشگری و ناسازگاری اجتماعی بینشون بیشتر و بیشتر داره میشه. خب کی میتونه این رو حل کنه؟ بحث خانواده است. یعنی والدینی که به درستی میتونن این ساعت رو کنترل بکنن. خب چه کار میکنن؟ یک طرح خیلی خوبی در یکی از این کشورهای اروپایی به عنوان پایلوت اول اتفاق افتاد، در اتریش، بعد تو سوئد تکرار شد. خواستن ببینن از بحث محیط فرهنگی ملی نباشه، این انسان با انسان میتونه تطبیق پیدا کنه یا نه. اول اتریش، بعد سوئد، بعد تو قسمتی از آلمان اتفاق افتاد، دیدن که نتیجه همینه، تو همینطور توسعه پیدا کرد. و این بود که پدرها و مادرهای حاضر شدن با مدرسه همکاری کنن و سر شب یک سبدی می آوردن یا یک ارزم حضور شما شیئی می آوردن، همه موبایلاشون داخل این می زاشتن، جمع می کردن و تو وسط شب به اصطلاح مثلا ساعت 8 شب، 7:30 شب، اینا یک رو بلا 20 دقیقه همشون میتونستن موبایل رو دست بگیرن، احیانا پیام های خاص و ویژه یا مسئله دیگه هست ببینن، دوباره بذارن در جای خودش تا فردا صبح. این یک فرهنگ درون خانوادگی در این خانواده های تعدادی از مدارس ایجاد شد. در به اصطلاح دو تا مدرسه هم در شهر دفت هلند، اونجا هم این اتفاق انجام شد به واسطه کسی که اطلاعی پیدا کرده بوده، مدارس میان این کار رو میکنن، اونجا هم نتیجه میگیرن. این نتیجه اومد تو سالهای بعدش تو کشورهای مختلف هم آزمایش کردن، دیدن که چقدر زیبا داره جواب میده. چین و ژاپن تو این قضیه اومده میداد فراگیرتر کار کردن، یعنی به عنوان این که مقید کردن، موظف کردن تعدادی از خانواده ها را با مدرسه همکاری بکنن. یه تعداد مدارس بیشتر این کار کردن، نتیجه جالب 97% به بالا گرفتن در رفع خستگی مفرد، استخون درد و سردرد و تهوع و استفراغ و کمبود خواب و نهایتاً بحث پرخاشگری کنترل بشه. پس ببینید چقدر میتونه این نوع ابزارها به درستی استفاده بشه مفید باشه، به غلط استفاده باشه مضر بشه.
استاد، من از زبان بسیاری از پدر مادرها که درگیر این موضوع هستن این سوال رو مطرح میکنم که بالاخره توی جمع‌های خانوادگی وقتی میریم بچه‌ها به جای اینکه شیطنت بکنن، بدو بدو بکنن، احیانا با هم دعوا بکنن، اگه موبایلی تبلتی در اختیارشون باشه میشینن بازی میکنن، توی اون زمان دیگه شلوغی به اصطلاح ندارن. این رو ما چطور باید باش برخورد بکنیم؟
ببین دو تا نکته است. نکته اول این که یک پدر مادری که مسئولیت پذیره، یه واقعیت باید بپذیریم دیگه، با عرض پوزش از بیننده‌ای عزیز، اگر احیانا خدای ناکرده این تیپ افراد بیننده ما هست که انشالله نیست، بعضی پدر مادرها مسئولیت پذیریشون اشکال داره. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه بچه ساکت بشه موبایل دستش میدن یا تبلت رو در اختیارش میگذارن یا وسیله شبیه به اینها. خب این مسئولیت پذیری نیست حقیقتا. یعنی ما از مسئولیت پذیریمون کوتاهی کرده ایم و این گناه بزرگی است. حالا روایاتش هم میخونم، گناه خیلی خیلی بزرگی است، چون ما در حقیقت داریم این بنده خدا رو آیندهش به تباهی میکشیم، حواسمون نیست. نکته دومی که میفرمایید بحث چگونگیشه. بحث چگونگیش اینه، ببینید یه واقعیتی است، ما اول قبل از اینکه چگونگی رو بگم این واقعیت رو بگم، یه واقعیتی است توی زندگی ماها این ابزارها هست، نمیتونیم بگیم نباشد و نمیشود، چون خیلی از کارهای زندگی ما به یه شکلی به اینها ربط پیدا میکنه. چراش هم که مشخصه، چراش هم مشخصه. بله. چراش اقتصادیه. یعنی چی؟ یعنی فرض فرمایید امروزه نگاه بکنید، می مثال ساده فقط خدمتون عرض بکنم، ما تو ایران الان، فقط تو ایران چیز حدود 10 میلیون دانش آموز رو در نظر بگیریم، حالا دانشجو رو تعدادش و رها کن، تعداد بیشتر دانش آموز رو رها کن، حداقل 10 میلیونش. خب یعنی یه تعداد دانش آموزان فرض کنیم اصلا واقعا نتونستن بخرن و نمیتونن بخرن، ولی 10 میلیون دانش آموز با 10 میلیون فرض فرمه تبلت یا موبایل میخواد کار بکنه به نام آموزش مجازی. 10 میلیون تجارت موبایل عدد کمی نیست.
بله.
چرا؟ چون بحث خراب شدن شده، بحث تعمیر داره، بحث صرفه اینترنتش هست، بحث صرفه انرژیش هست، بحث‌های مختلفی داره، بحث مسائل به اصطلاح لوازم جانبیش مثل فرض و انسفریش، مثل نمیدونم بحث‌های ابزار پوششیش و امثال هم، همه اینها جنبه اقتصادی داره.
دوست.
یک شرکت اقتصادی به هیچ وجه نمیذاره و نخواهد گذاشت، مافیایی خواهد عمل کرد که ما به طریق دیگه نتونیم این کار رو پیش ببریم. مثل قضیه داروه، الان دارو در کل دنیا حالت مافیا داره، حتی گاهی بعضی از پزشکا رو، بعضی از نمیگیم همه که، بعضی از پزشکا رو عامل خودشون قرار میدن که مثلا این قسمت دارو رو اگر تجویز کنی اینقدر پرسنت داری. یه جدیه، این یکی دیگه چی مخفی نیست که، آمارایی است که اینطور نگه بگی مثلا این چیز آمال حدس و گمانه، نه. بنابراین دو تا محصول هست امروزه جز مافیای اقتصادیه و بخوایم یا نخوایم تو زندگیمون هم هست، یکی بحث داروه، یکی به ابزارهای الکترونیکه. خب ابزارهای الکترونیک طوری هم برنامه ریزی میشه هرچی پیش بریم بیشتر نیازمون بشه. ببین یعنی بحث تنهایی نیست که اون را، بحث نیازمونه، یعنی برنامه ریزی به سمتی میره که ما نیاز پیدا بکنیم،
وابستگی
بره. خب چون وابسته هست باید تو خونمون باشه، پس من آره نمیتونیم بگیم نباشه.
درسته.
این نکته اول.
نحوه برخورد ما باشه.
اما نحوه بحثش. میل نحوه برخورد. مثل خوابه. نمیتونیم بگیم نخوابیم. نحوه استفاده از خوابه. نمیتونیم بگیم مثلا فرض کنیم فلان مواد غذایی نخورید. نه خیر. نحوه استفاده از ایناست.
بله.
خب پس بنابراین در نحوه استفاده چند نوع مطلب را مطرح میکنن. یکی این تجربه‌ای که حقیقتا خانواده ها باید با هم همکاری کنن و پدر و مادر تو این قضیه میتونن نقش آفرینی کنن، اول خودشون شروع کنن. واقعا اول خودشون شروع کنن. چرا؟ به این معنا که اگر پدر و مادر در یه موقعیتی قرار بگیره که خودش شروع نکنه، بچه ها این کار نمی کنن.
بله.
این که یکی از بزرگوارای داستانی نقل چند روز پیش کرد، یه حقیقت داره که یک سخرانی میکرده توی مسجد، یه آقای گفته آقا هر موقع من دم در دست تکون دادم، یعنی خانم اومد تو مجلس، تو هم موقع راجع به نماز یه چیزی بگو. این قرار مدار گذاشته بوده. واقعا این حقیقت ها، این چیز نیست، به طور این رویایی نیست، نه این واقعا اتفاق افتاده توی که شهرستان ها. و این برای یه نفر تنها ایشون نیست، یعنی میخوام یه مثاله ولی مستاقه. به معنی ایشون اشاره میکرده و اما مسئله ما امروز بحث نماز اینجا اهمیت داره. راجع به نماز میگفته اهمیتش و اینا. بعد از مدتی گفته خود چی شد؟ گفته حقیقتا نماز ظهر و عصرش دیگه میخونه، مغربشاش میخونه، ولی صبحش نمیخونه. چرا؟ گفته راستش بهش گفتن، گفته که خود اول بخون تا منم بخونم. خود اول از خواب بیدار شد تا من از خواب بیدار شم. یعنی میخواد اینو بگه واقعا پدر و مادر همونطوری که اگر اهل سحرخیزی باشند و نماز اول صبح با فضای زیبا بخونند و فضای زیبا سپریش بکنن بچه ها یاد میگیرن، همچه حالتی میشه. اگر توی خونه پدر مادر با یه فضای زیبای تلاوت قرآن داشته باشن، بچه ها هم عادت میکنن. چون بعضی از خونه ها تو مدت عمرشون نه پدر نه مادر یه شب قرآن دستش نگرفته، مثلا به جای یه رو به فیلم، به جای یه رو به نمیدونم چی بگیرن با هم. خب این عادت دیگه. خب پس بنابراین بعد چیز عادت‌های خوبه.
بله.
عادت‌های خوبه مثل این. عادت خوب چیه؟ از اینجا شروع کنیم. همون کاری که در این کشورها اتفاق افتاد. ما بیایم واقعا موبایل هامون، تبلت هامون که استفاده بهینه بخوایم بکنیم، توی ساعاتی بذاریم یه جایی، بشه عادت، بشه فرهنگ. که این جا میفته که اگر هممون این کار بکنیم. یک. دوم این استش که برای بازی کودکان، کلام بحثمون بحث کودکانه، برای بازی کودکان زمینه ای را ایجاد کنیم که در حقیقت همراه با هم بازی کردنه. ده. که یکیش تعامل بچه های فامیل یا همسایه ها با همه، هم واقعا از آسیبای منفی بچه ها، بازی بچه ها، فرهنگ بچه ها در امان میمونن. چون وقتی تک هست اتفاقا منفیش بیشتر از مثبتشه. همین که از نظر روح و روانی براشون مفیده، همین فرهنگ رو میتونه جلوش بگیره، فرهنگ غلط رو که همش از وسایل الکترونیک استفاده کنه. اینم نکته سومش.
بله.
یا نکته راهکار چهارمی که ارائه میکنن، میگن که برای اینکه بچه‌ها اون حالت سرگرمی و علاقه‌شون ایجاد بکنه، ما از ابزارها، وسیله‌ها و یا بگیم شرایط جدیدی که براشون میتونیم مهیا کنیم، از اونها استفاده کنیم.
درسته. مثل بچه‌هایی که نداشتن اینها رو،
بله بله،
سرگرم می‌شدن.
که ما خیلی کارها، خیلی وسایلها هست که میتونه از اینها استفاده، یعنی جایگزین بکنیم و علاقه‌شون بره تو اون سمت. چرا این بچه 3 ساله جیغ میزنه، داد میزنه، گریه میکنه، میگه که موبایل بده میخوام مثلا کارتون ببینم؟
واسه بعضی وقتا هم شاید ما برای توجیه این موضوع، چون راه حل یه مسکنه، نگیم راه حل، یک مسکنیه که سریع جواب میده، برای اینکه اینو توجیه بکنیم هم میگیم بالاخره دور زمانه عوض شده، نیازها عوض شده، در حالی که بارها شما در صحبتاتون فرموده بودید نوع تربیت، ذات تربیت تغییری نمی‌کنه در
نمی‌کنه. بعد بحث نیاز هم می‌خوام اینو بگم. بحث نیاز رو ما اینو بگیم. من مثال ساده اول از تغذیه بگم تا بیام اینجا. آقا ما نیاز به تغذیه داریم. اما چرا یه عده فقط فست فود می‌خورن؟ میگه زمانه عوض شده. این خیلی خود زمانه عوض شده. معناش اینه که شما دیگر غذا را کنار بذاری فسفود فقط بخوری؟ یا نه، فسفود یکی از غذاهات بشه. نمیگم اصلا نخور،
اضافه میشه به انتخاب ها.
احسن، اضافه شده و هیچ وقت این اضافه شدن و به درست خوردن بیماری هم نمیاره به هیچ وجه. تمام متخصصین تغذیه دنیا تو این قضیه اذعان دارن، ثابت کردن که ما اگر همه غذاها را به درستی بخوریم، واقعا یه بنده خدایی بود میگفت، یه روز میگفت بحث چربیم بالاست، یه روز میگفت قندم بالاست، ما از این یه خواهش کردیم، گفتیم ما همه چی بخور به اندازه بخور.
بله.
چرا نمیخوری؟ مثلا بعضی چرا نمیخورد، همه چی بخور. جالبه چند روز پیش رفته بود آزمایشگاه آزمایش داده بود، آورده بود، خیلی خوشحال بود، زنگ زده بود میگفت که نه چربیم بالاست، نه قندم بالاست، نه اورم بالاست، نه نمیدونم. خیلی جالبه، چکاپ کامل کرده بود.
درست.
بعد میگفت تازه طلب دارم. گفت این چی طلب داری؟ میگفت یعنی چربی باید مقدار دیگه برداشته باشن تا قندم همینطور. بعد میگفتن تو از مرض قند میترسیدی ولی حالا میگه طلب داری؟ گواری طلب دارم. گفتیم پس همین خط رو بگیر برو بنده خدا، همین فرمان رو به قول بعضیا بگیر برو، شما بخور، شیرینیت بخور کم اندازه، برنجت بخور اندازه، نونت بخور اندازه. کی گفته نخور؟ اینی که میگن نخور غلطه.
درست.
بخوای نخوای برمیگرده. اینی که میگه موبایل دستش نگیره غلطه، این میگه این بچه تبلت دستش نگیره غلطه. دقیقا مثل اون تغذیه که مثال زدم.
شاخصی داریم برای میزان استفاده؟
بله بله، دقیقا. در شبان روز بچه ها بیش از 2 ساعت نباید از اینا استفاده کنن.
اما بچه سنی؟
از سن 7 سالگی به بعد.
به بعد، برای قبلش چیست؟
در قبلش بیش از 20 دقیقه نباید استفاده کنن. حالا نرمش چقدره؟ اون گفتیم بیش، نرم برای 7 سال به بعد 1 ساعته در شبانه روزا. یک ساعت برای تلویزیونش هم 1 ساعت و نیمه که جمعا میشه 2 ساعت و نیم.
1 ساعت استفاده از موبایل و تبلت.
بله، 1 ساعت و نیم از تلویزیون. بیشتر خطرناکه براش. لذا گرم دقت کرده باشی تو دنیا برخلاف ماها، خیلی جاها به اصطلاح اگه بخواید از این ابزارهای این چینی مثل تلویزیون استفاده کنی باید هزینه کنی. به این راحتی مفتی نباید باشه، هزینه باید بکنی. چرا؟ بلکه یه جورایی هم اقتصاد خودشون بچرخه، هم از این طرف هم بعضی کنترل بشن که غیر مستقیم دارن کنترل میکنن. البته این سیاست درستی نیست، چون نوع کنترلای دیگه باید فهم مردم خودشون اقتضای کار بکنه،
اجبار نباشه.
بله، ولی به این حال اینه، بحثم اینجاست. یعنی یک مشخصی دقیقه هم داره. حالا بچه های زیر 7 سال جهت این که هم یکم آشنایی بشن، هم یکم این که به قول معروف اگر متوجه شدن و پیدا کردن دچار آسیب هایی نشن. جالبه، میگن ممکنه در یه روز بشه نیم ساعت، یه روز هیچی دستش ندی. بحث نرم در هفته شه، این
میانگین روزانه در هفته 20.
بله بله بله، این طوریه. اگر ممکنه شما یه روزی بهش دادید، موقعیت خوبی پیش اومده، نیم ساعت هم داره بازی میکنه، فردا اصلا در اختیارش نمیذاری. ولی این طوری اخو میخوام خواهش بکنم رحم بکنی به بچه هامون.
درست.
واقعا رحم بکنی. خیلی
محبت نیست در هم.
اصلا خیلی خطرناکه. خیلی من عرضم اینه، من دیگه از سال 1964 سال 1964 به این ور من دارم میگم دقت بکنن چقدر مقاله نوشته شده در روز تا حالا در این رابطه. که اینم کی نوشته؟ همش هم بنده های خدا متخصصا از جاهای معتبر دنیاست. ببین، از جاهای معتبر دنیاست. پس اینم یه نکته اینطوری بود که از جلسه قبل مونده بود.
بله.
اما پنجمین شاخصی که بهت مطرح بکنی یا یک نوع، چون گفته بودیم رفتارهای خاص، پنجمین رفتار خاصی که بحث بکنیم اینه که اضطراب ناشی از 2 عامل مهم بسیار تاثیرگذاره برای بچهای زیر 11 سال، یعنی از کودکی اول و دوم میشه. کلها میگیم دوره کودکی، منتها بیشتر تو 7 سال تا 11 سالگی اثرش رو میبینیم، بیشتر تو اون موقع. استراب ناشی از دو عامل مهمه بسیار تأثیرگذار.
بله.
یکیش اختلاف والدین با همه. خیلی جالبه این. قبلا گفته بودیم استراب و استرس عامل بیرونی و درونی هم.
بله.
اینجا وقتی که بچه ها اختلاف والدین رو میبینن، برخلاف 7 سال اول ممکن است با داد و فریاد بچه یه ذره بترسه، ولی تبدیل به استراب نمیشه براش. اما در 7 سال به بعد بگومگوی پدر و مادر، احیانا خدای ناکرده یکیش صداش بلند بکنه و حالت ترس رو ایجاد بکنه، تبدیل به استراب میشه و بچه ها تو این سن از جدایی والدین، یعنی قهر، نمیگم طلاقا، قهر، از قهر والدین که قهر بکنن، به شدت آسیب استرابی میبینن. این استراب بر روی تحصیلاتشون اثر بسیار جدی منفی میگذاره. پس اگر بچه افت تحصیل پیدا کرد، نگیم تنبلیه. یکی از عوامل مهمش اینه که والدین با صدای بلند با هم درگیر نشن که این استراب برای بچه ایجاد بکنه. اگر خدای ناکرده روی موضوع اختلاف نظرشون به یه جای خیلی خاصی رسیده، مراقب سر و صداشون باشن. یعنی حداقلش اینه دیگه. پس این خیلی مهمه. به عنوان اختلاف والدین با همدیگر موجب استرابی که در دوره کودکی خیلی خیلی نقش آفرینی میکنه میشه، این باید دقت بشه. گاهی اختلاف های والدین متاسفانه حالت دعوا نیست، حالت قهره. خیال میکنن بی سر و صدا دارن این کار میکنن، بچه متوجه نمیشه. عرض کردم این اتفاقا اثرش بیشتر از کتک زدنه.
درست.
یعنی اگر خدای ناکرده خدای نزنه شوهر هم دیگه رو کتک بزنن، که نیست الان این دوره انشالله که اصلا توی هیچ کشوری نیست.
بله.
ولی بحثر این استش که تو اون بحثا که اتفاقی از اون بدتره براشون، یعنی خود این قهر کردن بیشتر میترسونشون تو این سنه. شما ببین تو بحث روانشناسی کودک ما پیچیدگی‌های خاص خودشونه داریم، برخلاف بزرگ‌ها هستن. اتفاقا بزرگ‌ها پیچیدگی خاص تو روانشناسیشو نداریم، چون خیلی زود میشه کشف کرد علت چیه، خیلی زود میشه تأثیرات رو متوجه شد، نشانه‌هاش رو متوجه شد. اما در دوره کودکی قاطی میشه، مخلوط میشه بعضی از رفتارها با هم، بعضی از آثار رفتارهای دیگه با هم، لذا خیلی سخته، خیلی پیچیده است، کار هر کسی نیست، خیلی دقت میخواد.
درست.
پس بنابراین یکی از مواردی که به تجربه مشخص شده، روانشناختی شده، دقت بشه، اختلاف والدین به صورت قهر کردنه و عجیب استراب ایجاد میکنه. نکته دوم، دخالت در فعالیت‌های بدنی کودکان. یعنی والدین در فعالیت‌های بدنی کودکان دخالت کنن. مثل چی؟ مثلا فرض کنیم بچه‌ها یه دفعه تو این سن داره مثلا معلق میزنه.
بله.
خب این الان دیگه 3 ساله نیست که بگیم خطری داره براش، 2 ساله نیست که بگیم خطری داره براش، 7 سالشه، 8 سالشه، 9 سالشه. دخالت تو اینا نکنیم، در حد 1 بار تذکر کفایت میکنه. این که بخوایم جلوشه بگیریم، نه، این موجب استراب میشه. یا فرض فرمایید داره بازی هایی میکنه که جسمیه.
بله.
کلی بگم، یه توپ بهش دادن، داره با یه توپ بازی میکنه. اگر از شکستن شیشه میترسیم، اگر از زدن توپ به جای دیگه همسایه خونه همسایه رفتن، راهکار اون رو نشونش بدیم.
درست.
مانعش نشیم، چون دخالت میشه. این دخالت موجب میشه اون استرابه رو ایجاد کنه. این استرابه خطرناکه.
درست.
هر نوع، خلاصه را چون وقت کمه، هر نوع فعالیت بدنی، حالا من 2 تاش مثال زدم،
دخالت نباید،
دخالت نکنیم، جهت بدیم. این فرق میکنه.
بله.
ما نمیگیم کنترل نکن، میگیم جهت بده. مثل این میمونه که عرض کردیم یه آقایی یه خانمی شروع کرده و یه صحبتی رو با چی میگن تختگاز داره پیش میره، اگه بگیم حرف نزن ممکنه در مقابل ما بیسته، باید جهت بدیم. همون موقع فرض فرمایید ها، یه کسی رو زنگ میزنی میاد وارد میشه، اول پرسی میکنه، فراموش میکنه. پس بنابراین این نکته بسیار مهمیه که استراب ناشی از رفتار والدینه.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنون و متشکرم. اگر موافق باشید یه بخشی رو ببینیم بعد. همچنان با شما هستیم، یه سری بزنیم به دوستانم در اتاق فرمان، برمیگردیم. بفرمایید.
امام رضا علیه السلام فرمودند کسی که از راه حلال برای آنکه تأمین رفاه خانواده اش تلاش می کند همچون مجاهدی است که در راه خدا جهاد می کند.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم که همچنان با ما هستید. طبق رسم همیشگی که حتما مستحضرید، در بخش دوم برنامه تمام تلاش ما اینه که به سوالات شما، پیام ها و تماس های شما پاسخ بدیم. حتما از طریق پل های ارتباطی برنامه که دوستان برای شما نمایش میدن مثل همیشه با ما در تماس باشید و پیام ها و تماس هاتون رو به دست ما برسونید و به صورت فایل صوتی هم میتونید سوالاتتون رو از طریق نرم افزار واتساپ برای ما ارسال بفرمایید. خانم زبیدی از خوزستان برای ما فایل صوتی ارسال کردن که این رو میشنویم با هم.
سلام، وقتتون بخیر. من مادر یه پسر 14 ساله هستم. پسر من از بچگی بعد از اینکه از شیر گرفتمش خورد و خوراکش خیلی کم بود، یعنی خیلی محدود بود به چند نمونه غذا، مثلا برنج سفید، ماست، تخم مرغ، کلن غذاهایی که رنگشون سفید بوده و مزه خاصی نداشتن، فقط اینا رو حاضر میشد بخوره. بعد الان تقریبا یک ساله که غذا خوردنش الحمدلله خیلی بهتر شده نسبت به قبل، خیلی خوب نشده منتها خوب نسبت به این چند سال خیلی بهتر شده، منتها این پسر من نه قد کشیده خیلی زیاد نه گوشتی به تنش هست، یعنی کاملا استخونی، کاملا لاغر. بعد خیلی گوشه گیره، خیلی زود عصبانی میشه، خیلی زود ناراحت میشه و گریه میکنه، زود پرخاش میکنه، اما خیلی دررحمه. اگر امکانش هست خواهش میکنم کمکم کنید که این بچه رو درمان کنم. خدا خیرتون بده.
خیلی ممنون، متشکریم از سرکار خانم زبیدی. استاد، ادامه سوالی که مطرح کردن هم یه پیام برای ما فرستادن که من کامل بکنم سوالشون رو. فرمودن توی جمع که باشیم همه میگن و میخندن، اما ایشون اصلا اهمیتی نمیده، خیلی کم پیش میاد توی اینجور جمع ها شرکت بکنه، ولی خیلی زیاد بازی میکنه، درسش هم عالیه و هوشش خیلی خوبه.
خب چند تا نکته را من عرض بکنم. نکته اول این که کلیه بچه ها که در دوره کودکی اول محبت اضافی بهشون میشه این حالت رو پیدا میکنن. قبلا گفته بودیم محبت اضافی 72 نوع مشکل ایجاد میکنه. محبت اضافی یعنی توجه زیاد کردن، یعنی حتی نگاه زیاد و نمیدونم کمک زیاد و همه اینا توجه اضافیه. ببینید بچه هایی که برنج میخورن ولی خورشش رو استفاده نمی کنن. من مستاقا رو اول چند تاش نام ببرم، حالا ایشون یکیش فرمودن چون عمومی هست.
چند ساله؟ یه سال.
کلهم از کودکی اول، یعنی از حدود یک سال و چهار ماهگی شروع میشه که دیگه کم کم غذا رو، یعنی ترکیبی رو میتونن میل کنن، که دیگه یک سال و شش ماهگی که باید غذا رو به عنوان کمک بیاد که تو زندگیش دیگه، چون کم کم داره به دو سالگی میخوان از شیر مادر جدا بشه، از یک سال و شش ماهگی شروع میشه دیگه. این از یک سال و شش ماهگی به بعد این نشانه ها مشخصه که ما توجه اضافی کردیم یا نه.
بله.
و دوم استراب برش ایجاد کردیم یا نه. این دوتا. خب خود توجه اضافی استرابزا هست، اما در این حال بعضی عوامل استرابای دیگری هم هست که مثل دو تا موردش عرض کردم. ببینید، یک، برنج رو میخورن ولی خورشش رو خیلی تمایل ندارن. دو، آب گوشت، آبش رو میخورن ولی گوشش رو نمیخورن. سه، تخم و مرغ، یا زردش فقط میخورن یا سفیدش رو، یکیش میخورن، هر دوش نمیخورن. چهارم، شیر نمیخورن، ماست میخورن، شیر نمیخورن.
شیر پاستوریزه؟
هر شیری رو، یعنی شیری که به تعبیری بدوشن، شیری که نمیدونم، هر شیری رو که دیگه از این بعد دیگه این شیر نمیخورن. فقط و فقط چون ممکنه بعضی مادرها بگن آ مادر شیر داره، شیر رو میدوشه، به عنوان شیشه بهش میدن. خیلی کار شده روی ایناها، هیچ جای دنیا نتونستن بهشون بدن تا این حد. با اینکه بچه شیرخواره نیست، 2 سالشه 3 سالشه و این کارم کردن، گفتم بلکه اینطوری شیر بخوره، چون اینطوری چون فرمودی عرض میکنم، گفتم خب شیر فرض فرم گوسفند رو نمیخوره، شیر پاستوریزه رو نمیخوره، پس شیر مادر که عادت بهش داره براش بهش بدیم دیگه. با اینکه الان از شیر گرفتنش، ولی شیر مادر رو دیگه، حالا از مادر شیر نمیخوره، شیر مادر میدوشن، توی مثلا یه چیزی میریزن که زیبان براش هست، حالا یا ظرف یا شیشه شیر یا سالن بازو نمیخورن.
درست.
از شیر جماعت، حالا شیر هر چی میخواد باشه باشه. یکی میگفته من میخوام برم این میوه هستش که شیر داره، اسمش یادم رفت، از اون میگن که مقدار خوشمزه تر بشه
نارگیل.
که نارگیل، بلکه حالت این شیر بخوره. خیلی جالبه خدمتتون میگن، چون رنگ شیر داشته اونم نمیخوردن. این برای چند میلیون کودک ها که آزمایش شده، نه یکی دوتا،
کسانی که چون توجه زیاد شد،
توجه زیادی، محبت زیادی، که توجه یکیشه، محبت زیادی یا استراب. خب پس این حالت رو نگاه کنین، بعد توی بازی با بچه ها حتما نشانه پرخاش داره، حتما نشانه پرخاش داره. ممکنه پرخاشاش فرض کنیم در طول 1 ساعت بازی 2 دقیقه 3 دقیقه خودش نشون بده، ولی همون فرخاش مورد نظره. پس مشخص شد اگر میخوایم این حالات رو کلهم ازش دور کنیم، نیازی نیست بهش بگیم بخور، صرفاً محبت های اضافی رو تعدیل کنیم. مثلا هی نگاه نکنیم ببینیم چی رو بازی کرد. مثلا اگه با بچه ها کتککاری کردن با هم، بی خیال باشیم. اگه خطره از هم میخوایم جداشون کنیم، طوری از هم جداشون کنیم حواسشون پرت کنیم، دست اینه نکشیم، دست اونم بکشیم، چون اون موقع حالت پرخاشگریش بیشتر میشه. یا استرا برای فردا که فردا به هم دیگه برسیم چه میشه، برای چه میشه جدا کردنش از غیر مستقیم. پس بنابراین این یک. دومین نکته ای که در اینجا باید دقت بشه، این نوع بچه ها برای رسیدن به اهداف خودشون محبت و پدر و مادر کم و زیاد میشه، اینا نوع استرابشون زیاد میشه. این هم یه شاخص براش داشتیم، ما فقط به رفتارشون کار داشته باشیم، رفتارشون رو تأیید بکنیم یا رفتارشون رو نفی کنیم، کار به خودشون نداشته باشیم. یعنی اسم نیاریم، اسم نیاریم، خطاب نکنیم به خودش.
درست.
به اون رفتار، به اون عمل خطاب بکنیم.
یعنی چطور؟
مثلا نمیگیم محمد هادی، محمد مهدی، دفعه دیگه این کار نکن. میگیم محمد مهدی اون کار اشتباه انجام نده، اون کار به خودش نمیگیم، نمیگه محمد مهدی آدم مؤدبی باش، این کار نمی کنی. میگه محمد مهدی وقتی از در اومدی تو سلام یادت نره. ببینید
دقیقا کاری که باید انجام بده،
انجام بده یا انجام بده. بله بله، این موجب میشه این کارا. نکته دوم، نکته دوم اینه که این بچه ها برای اینکه غذا را بتونن از این به بعد آرام آرام که میخورن بهشون لذت بده، جالب اینجاست، بهشون لذت بده، ما غذای جایگزین بهشون ندیم. یعنی اون غذایی که خانواده میخوره بخورن، نمیخوره چیزی بهشون داده نشه به هیچ وجه. نترسن، اتفاقی نمیفته، اتفاق منفی. این نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم اینها دقت بشه از نظر بازی با بچهای دیگه، چون کم میارن به خاطر این قصه، یه مقدار لاغری میگیرن. این لاغریشون بخواد برطرف بشه، ایشون هم اشاره کردن پوست و استخونه، راست میگن، این لاغریشون بخواد برطرف بشه، اینها یه مقداری ابتداءً غذاهایی که حالت نشاسته رو داره اضافه تر بکنیم، مثل مثلا غذایی که سیب زمینی بهش اضافه میشه، ماکارونی بهش اضافه میشه. ولی دقت بشه این نوع غذاها باید هر دفعش یک نوع چاشنی داشته باشد تا 15 روز. مثلا ماکارونی رو امروز فرض کنیم با طعم روب بیشتره، فردا با طعم چیز دیگری. بله. چرا؟ چون این نوع قدرت جسمیشونو بالا میبره، مثل سیب زمینی، مثل ماکارونی، مثل تخم مرغ، زرد و سویدیش با هم، این ستا رو فراموش نکنیم. این ستا هم قدرت افزاییه هم حجم افزاییه، این با همه. برخلافه برای اینکه کسانی که ورزش میکنن قدرت افزایی حجم افزایی نداره، برای کسانی که ورزش میکنن از اینا استفاده میدن که حجم اضافه نشه ولی قدرت اضافه بشه. اما بچه ها هم قدرت میخواد هم حجم میخواد، یعنی هم چاق بشن هم قدرت پیدا بکنن. اینو بهشون دادیم. بعد از 15 روز بقیه موارد دیگه خود به خود تو روال خودش قرار میگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. تلفن داریم از اصفهان، جناب آقای الماسی که خدمت ایشون سلام میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر کرمی و همچنین قدری توانا. عرض سلام خدمتون، یه چند سوال داشتیم خدمت ایشون. که ما یه دختر 12 ساله و یه دختر 4 ساله و یه دختر 4 ماهه داریم. این دختر خانم 4 ساله ما هر ماهی که دختر کوچیکمون خوابش میبره، من که بیزنس خوابش میدونه یا دستش میبره تو بیدار بشه یا زیر میزنه یه ترسه داری را میدنه توش بیدار بشه، نگستیم از آقای دکتر بپرسیم یه راستکار یه پیشنهادی رو بده که زیر هم زیاد میزنه. دختر بزرگمون معمولا خیلی زیر میزنه و اون آقا دکتر بزرگمون که خیلی خوش اخلاق و خیلی خوب و منظم مرتب هست، از این موقعی که دختر 4 سالمون میره مثلا در درس میخونه، دختر 4 ساله میره سراغ درس و کتاب و مداد ایناش، یه مقدار ناراحت میشه و مثلا تنبیهش میکنه، این زیغ میزنه. زیغم که میزنه دوباره اون دختر که اگه خواب باشه میپره بالا. اینم گفتیم که از آقای دکتر سوال کنیم. باز تو بستگانمون یه آقا پسر 13 ساله هم هست که اونم از کودکی که شست انگوش میخورده هنوز میخوره. سنبارم به من گفتن شما که تماسی بین با آقای دکتر کرمی، اینم این سوالم ازشون بپرسیم تا جواب بدن ببینیم باید چیکار بکنیم که شست انگشتشون رو نخورن. خیلی ممنون از جناب آقای دکتر کرمی و عوامل خوب برنامه قانون مهر.
بسیار بزرگوارید، ممنون و متشکرم جناب آقای الماسی عزیز. تشکر از تماس شما. تلفن بعدی ما از عراق هست، حکا خانم علوی. خانم علوی سلام.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. استاد خسته نباشید. سوالی دارم خدمتتون. من دو تا پسر دارم، دو قلو که 6 سال و 10 ماهشونه. البته اینا فرزندان سوم و چهارم من هستن. یکی از اینها، حالا مشکلم دقیقاً روی این هست که این پسرم الان کلاس اول میرن و هنوز شب نمیتونه تنها بخوابه و میخواد بیاد توی مثلا پیش پدر مادر بخوابه. خیلی هم تلاش کردیم که جدا باشه ولی بازم ممکنه سر شب بره مثلا توی جای خواب خودش بخوابه، ولی وقتی من خوابم میبره دوباره میاد کنار من و من اصلا متوجه نمیشم که مثلا این اومده و اینکه باید چه کار کنیم که این جدا بشه و علتش چیه. البته اونی که قلشون جدا میخوابه و مشکلی با اون نداریم. یه مشکل دیگه، یه مثال دیگه هم که داره اینه که یه خودی پسر من پنهان کاری میکنه و کارایی میکنه که من ازش انتظار ندارم، مخفیانه میره انجام میده. مثلا حالا یه چیزی خریدیم اون سهم خودشو خورده، بعد میبینه بقیه نخورن سهمشونو، بدون که از من اجازه بگیره یا سوال کنه میره اونو برمیداره. این هی چند بار تکرار شده، براش هم توضیح دادم ولی بازم دوست داره که مثلا کارایی انجام بده که مخفیانه هست.
قول دومه؟
ایشون نه، این قول اولم هستن.
بسیار
بسیار، خیلی ممنون و متشکرم.
تشکر
از تماس شما.
خدا نگهدار.
استاد چند تا پیام هم داریم، اگر فرصت بکنین اونا هم پاسخ بدیم عالی میشه. محض اطلاع گفتم خدمتتون که
چقدر وقت داریم من تقسیم کنم.
دوستان چقدر زمان داریم بفرمایید؟ 15 دقیقه زمان داریم. تا الان دو تا پیام هم برای اون اومده، در واقع به 4 نفر باید جواب بدیم.
بله آقای الماسی عزیز، تبریک بهشون میگیم از این که به نکته خیلی بنیادین توجه کردن برای دختر خانومشون، چون واقعا خیلی از پدر مادرها بی خیالن، بی توجهن به این نوع موارد. این دختر خانم فقط و فقط عامل اصلی و ریشه‌ای همه کاراش احساس تنهاییه. اگر عوامل دیگری داریم نشأت گرفته از این عامله. ممکنه 5-6 عامل دیگه برید تو کتابا بخونید ذکر بکنن، اونا برگرفته از این عامله، احساس تنهایی. یعنی چی؟ از یه طرف برادر بزرگترش، برادر پسر مذکره، بازیش با بازیشون بخوای نخوای یک کمی تفاوت میکنه. اما بحث بازی تنها نیست، ممکنه بازی باش خوب تا کنه، خوب همراهی کنه، چون که قبلا اینطوره، ولی وقتی میره درس میخونه، او بنده خدا مشغول کار خودشه، ای الان بیکار مونده، این داداشه نمیاد باش بازی کنه، احساس تنهایی میکنه، این داداشه نمیاد سر به سرش بذاره، احساس تنهایی میکنه، این داداشه نمیاد باش بخوره، احساس تنهایی میکنه. پس درست شد، این احساس تنهایی از این طرف. از این طرف خواهر کوچیکه هم که تا وقتی بیداره سر به سرش میتونه بذاره، وقتی خوابه برای همین میره جیغ میکشه که بیدارش بکنه، بنابراین احساس تنهایی میکنه، خواهر کوچیکش هم خوابه. بین خواهر کوچیکو داداشه که از خودش بزرگتره، ایشون یا این ور باید بده یا این ور، در همچون شرایطی احساس تنهاییش بیشتر میشه. کی؟ وقتی داداشه داره میره به مشق و درسش میخواد برسه،
خواهرش هم خوابه.
بعد جالبه، هر دوشون سکوت میخوان. خواهر خوابه، سکوت لازم داره، برادره داره درس میخونه یا مشق میسه، سکوت نیاز داره. این شدت پیدا میکنه نوع احساس تنهاییش. خب اینجا دو تا نکته داره. اول گفتیم تبریک به این خانواده، میگه که تشخیص خوبی دادن تو این قصه. نکته دوم این استش که تبریک برای این است که این نوع بچه ها تشخیص خودشونه، یعنی بچه هایی هستن که جامعه فهم میتونن بشن.
درست.
یعنی میفهمه که الان اطرافش خلوت شده، میتونست بره مثل بقیه بچه هایی که احیانا تو همچین شرایطی مشغول بازی میشن، کاری هم به کار بزرگتر و کوچکترشون نداشته باشن. اما این خود این بچه الهی شکر، تبریک میگیم بازم، انشالله خدا حفظش کنه براشون، میفهمه که تنها شده، میفهمه اونا مشغول کار خودشه، یکی هم مسئول خواب خودشه. بلقره این خیلی ظرفیت بالایی است که این بچه تو این سن تونسته متوجه بشه. اینو به حساب هوش نذاریم ها، چون بارها گفتم به حساب هوش بذاریم خودمون و بچه‌مون رو خراب کردیم. اینو به حساب ایکیوشون بگذاریم، یعنی تو این سن کم به جای آیکیو ایکیوش روش کرده. این خیلی عالیه، خیلی عالیه.
اجتماعیش،
بله، اوش اجتماعیشون، این متوجه شده الان که باید با اونا باشه. خب پس بنابراین علت مشخص، زاویه کارش هم مشخص. علت شد تنهایی، زاویه کار تشخیصشه. پس خود تشخیص به نفع ماست، اما اینکه تنها هست به نفع ما نیست. چرا؟ چون هم تشخیص میده، هم واقعیت وجود داره که در دو طرفش دو تا اهرم کار و فعالیتش هست، ازش جدا کردیم. چه کار باید بکنیم؟ یک، در شرایطی که برادره داره درس مینویسه و خواهره اینطوریه، یک عنایتی پدر مادر باید داشته باشن برای مشغول کردن ایشون و فعال کردن ایشون و همراه کردن ایشون. ببین مشغولش ممکنه تنهاییه، فعال کردنش ممکنه برای کارهای دیگه باشه، و در این حال بتونن همراهی همراه با فعالیت‌های دیگه‌اش داشته باشن که سمو که بهترینه. ما برنامه ریزی میتونیم، ابزار میتونیم مهیا بکنیم. پس بنابراین در همچون شرایطی، مثلا مادر وقتی مینه بچهش نوزاد خوابه، این بچه رو به کمک خودش، به همراهی خودش به طلبه، فرض کنیم ها، برای اینکه الان میرن توی حیاط، توی آشپزخونه کاری رو انجام میدن. 3 دقیقه هم 3 دقیقه است. چرا؟ چون اون 3 دقیقه 2 دقیقه ای که الان پای کار مشغولیت براش پیدا میکنه، حداقل ضرب در 4 میشه. 3 × 4 = 12 تا، یعنی 12 دقیقه ایشون به خود اون کاراش مشغوله.
درست.
حالا جالبش اینجاست، تو 12 دقیقه دیگه مادر یا پدر به یه فرصت دیگه براش ایجاد بکنن دیگه. 12 دقیقه کم نیست، فرصت دیگه براش ایجاد میکنن، فرصت دیگه هم مثلا تو بحث خوراکیه، تو بحث بازی، تو هر چرچه هست، نه نقاشیه. یکی از راههایی که تو این سن دختر خانما راحت میتونن باش رابیان، بحث نقاشی پر کردنیه.
بله.
یعنی کتابچه هایی که نقاشی شده بیا پر کنه، یکی از کارهایی که میتونن این که ازش راه بیان به اصطلاح استفاده بکنن، بحث در حقیقت جور کردنی ها و اسباب بازی هایی است که دقیقاً حالت همراهی و جور کردنی براش داره. این دو چیزا در اختیارشون قرار میدیم و اون حالت محدودیت تنهایی که احساس میکنه ازش گرفته میشه. حالا برای اینکه وقت کم هست، من نمونه هایی را گفتم. هر راهی که خودشون بتونن از تنها و احساس تنهایی کردن خارجش بکنن، این همه مواردی که شمردن به حالت عادی برمیگرده و اتفاقا رشد اجتماعیش بهتر و بهتر و بهتر میشه ایشالله. ای از این.
در اتو اون پسر 13 ساله فامیلشون؟
اون پسر 13 سالشون که اینطوریه که در حقیقت انگشت شست به صلاح یا فرق نمیکنه هر انگشتی تو این سن وقتی میمکن، این اسم عادت روش نگذاریم بگیم بعد، چون بعضی میگن این عادت دوره کودکیشه. نه خیر، این یا تو خانوادهشون یک بحث قهر و به قول معروف چیزی رو تجربه میکنه، یه نفر تو خونه هست قهر میکنه با دیگران، ایشون رو نمیخواد، اینو باید شناسایی بکنن، قهر اون رو درمان کنن. خواهره، برادره، پدره، مادره، هر کس اونجایی که تو خونه میشینه، پدر بزرگه، مادر بزرگه، تو خونه، اینی که قهر میکنه در طول هفته یکی دو سه بار قهر میکنه، این عامل اصلیشه. او قهر او رو باید درمان کرد که این خود به خود درمانی، هیچ نیازی نیست کاری باش بکنیم، خود به خود یه انگشته میفته.
درست.
چیز عجیبی ها این بحث حرکت سیستم اعصاب حرکتی ایشونه، ناخودآگاه تنظیم میشه. اگه خواستیم بیشتر تقویت بکنیم، ایشون یه عامل دیگر هم کنارش هست، اونم قطع بکنیم. و این هستش ایشون خوابش متاسفانه خواب در حقیقت نادرستیه. اگر دندونش قرش قرش صدا میکنه، این دقیقاً با واسطه این از هنگام خواب ها، یا اینکه خیلی قرص میخوره، هر کدامش بود. اگر هر دوش با هم بود که یعنی شدت داره، اگر نه یکیش بود، معنا و مفهومش این هستش که این بچه در طول روز یه مقداری هم حسادت داره.
درست.
حسادتش رو باید خودشون پیدا بکنن. حسادتش موضوعیه، حسادتش همیشگی نیست. باید پیدا بکنن رو چه چیزایی، با کی از همکلاسش فرض و فرمایید، با کی داره حسادت میکنه. اون رو اگه پیدا بکنن جلسه بعد و فرمایید شکلشو، من میگم چیکار کنم.
بسیار خیلی ممنونم ازتون. سوال خانم علوی در رابطه با بچه های دوقلوشون و تقریبا 7 دقیقه زمان داریم.
بچه دوقلو، قول اول اگر این اتفاق بیفته یه نکته است، قول دوم اگر این اتفاق بیفته یه نکته است.
یعنی این تفاوت چند دقیقه‌ای؟
بله خیلی تأثیر داره، خیلی تأثیر داره. وقتی قول اول این کار میکنه، متاسفانه دو تا نکته در وجود ایشون لونه کرده. یک، اون حالت برتری که دیگران به عنوان قول اول هست، چه بخوایم چه نخوایم، حالا چه بیانی من نمیدونم، به یه جوری به گوشش رسیده و باورش هم شده که این یه مقداری برتره. یکی، و این یه مقداری نوعی غرور، اسمش غرور نیست، من بهش میگم غرور.
بله.
نوعی برتر طلبی، نوعی غرور در وجودش ایجاد کرده و این میخواد بالاخره اون چی که خودش میخواد اتفاق بیفته. این تا اینجا.
بله.
اما دوم این هستش که این بچه به دلیل این نوع حالت برتری طلبیش، به دلیل این نوع حالت در حقیقت زود به دنیا آمدنش که نوعی توجه اولیه رو به خودش جلب کرده و میکنه، موجب میشد که متاسفانه والدین خصوصا مادر به مجموعه خواسته، به مجموعه های از خواسته هاش پاسخ مثبت بده. اونها رو وقتی حذف بکنه، خود به خود تو بحث خواب وابستگی مادر پیدا نمیکنه. او به واسطه اون رشوه هایی که از مادر میگیره، رشوه هایی که از پدر احیانا یا دیگران میگیره که اسمش گذاشتیم جواب خواسته هاش دادن، تا اونا قطع نشه، این حالت در وجودش هست، حتی تا سن 15 سالگی ادامه پیدا میکنه. جالبه ها، یعنی محاله بتونن، یعنی که عرض میکنم یه بنده خدای دهی 70 گفته بودم یه جایی تو مشهد، تا این که خیلی جالبه پس روز تولد میلاد از رسول صلی الله علیه و آله تو حرم اومد سراغ من، اینو شناخت. حالا چجوری با این ماسک و اینا شناخته بود دیگه نمیدونم. گفت یه چیزی اینطوری گفتی حقیقتا منو حلال بکنی. گفتم این خلچل شده این حرفا رو میزنه، ولش کو. به خانومم گفتم، آقا بود، گفتم ولش کو، مگه میشه بچه تا 14 15 سالگی بره پیش پدر مادر بخوابه؟ گفت واقعا این کار شد دیگه، 12 سالگی بود دیدم نمیشه، دیدم حرف درسته. نهایتا رفتم این مشاوره، اون مشاور به بردسری حذفش کردیم. یه واقعیته، ما اون این بچهای قول اول فقط اینطوریان، قول دوم بالعکسه. عرض کردم خدمتتون قول دوم همین سوال کردم.
بله.
پس حالا که اینطوریه، برای اینکه تو 12 13 14 سالگی هم طول نکشه، خواهش میکنیم اون قسمت توجهات و اینطوری بگیم اون رشوه ها، اون شرطی شدن هاش، اینا رو عمل نکنن. نه شرطیش کنیم، نه رشوه بهش بدیم. این دوتا رو حذف کنه، ما بقیش حذف.
خیلی عالی، ممنون ازتون استاد. خانم مهدوی از تهران فرمودن که پسرم 7 سالشه، وقتی کلمه حرف میزنه واضح نمیتونه بگه، مشکل خاصی هم نداره، دکتر روانشناس، گفتار درمانی و آمادگی هم بردی، اما هنوز تغییری نکرده. لطفا بفرمایید که چه کاری باید انجام بدیم. فکر میکنم 3 یا 4 دقیقه وقت داریم.
ببینید، باید اول کاری که میکنن زیر زبانش رو بررسی بکنن، ببینن که این گوشتی که زیر زبانش هست بیشتر از همسنهای خودش هست یا نه. اگر بیشتر هست، خب این بایستی که به در حقیقت یا جراح عمومی یا به متخصص به اصطلاح گوش و بینی کودکان ببرن نشون بدن. بله، اینجا اون قسمت یه ذره باریک داره، اون رو اصلاحش میکنن، اون مال اونه. اگر این نیست نکته دومه، زبانشون در دوره‌ای که ویتامین ها بهشون میدادن، مثل ویتامین آهن، ویتامین آده و امثال هم در دوره شیرخارگی، اون موقع که میدادن حالت در حقیقت بغض خاصی که داده، این موقع بهش دادن یه شل شدنگی داره. حروفی که خوب ادا نمیکنه با این قاشق هایی که بستنی باشون میخورن، اصطلاحا میگن ولی چوبیه، یا پزشکا میذارن چوبیه، حتما چوبیش، شیشه ایش عمل نمیکنه، پلاستیکیش عمل نمیکنه، با چوبیش یکی دوتا از این کلمات رو بگن تکرار بکنه، همراهی بکنه، یا خودش یا پدر مادر کسی کمک بکنه به زبان به سمت چپش بزنن، اون حالت حس حرکتیش
فقط ضربه بزنن
یا همینطور کنارش بذارن،
کنارش بذارن صحبت کنه
و یه ذره در حد همین، ممکنه مداری قلقلکش بیاد، برای بعضیا خیلی قلقلکش، یعنی در حدیست که تحمل نمیکنه، خارش میگیره به جای قلقلک. نترسن، اتفاقا اون زودتر جواب میده. اینه بگذارن که اون حروف رو راحت تر میتونه این جمع بکنه، این زبان از اون حالتی که شل شده به تعبیر اون سفتی خودش رو نیاورده از دوره کودکی تبدیل کنه به دوره کودکی دوم، اون اتفاق میفته. خب پس اولین عبود دومیه. خب اگر یه وقت این کار کرد، مثلا 4 روز 5 روز 10 روز این کار کرد، مثلا این چوب بستنی رو کنارش گذاشت ولی موفق نشد، پس معنا و مفهومش این هستش سومیه. سومی این هستش که این بچه در حقیقت وقتی که شبا میخوابه، اگر دمر خوابید فوری برش گردونیم، منتها باید 4 شب پشت سر هم سری کسی مراقب باشه برگردونن.
درست.
حالا وقت نیست که توضیح بدم چرا، خیلی ساده از هر سه تا راهکار انشالله که همون راهکار اول نتیجه را بگیرم.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم استاد، سپاسگزارم، مثل همیشه عالی بود و استفاده کردین. تشکر از شما، ممنون و متشکرم از نگاه همه شما عزیزان. آقای خانم حسینی از مشهد هم به ما پیام دادن که انشالله برنامه بعد به اون خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید مثل همیشه تا انتها. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.